بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم سید فرمودند که اگر شخصی پیش خیاطی بره بگه اگر این لباس من رو به نحو فارسی دوختی 1 درهم میدن، اگر به نحو رومی دوختی 2 درهم بهت میدن، فرمودن اگر این رو به عنوان اجاره انجام بده این اجاره باطله. خب حالا اگر این اجاره باطل رو انجام دادن و اون آقا بعد این پارچه رو دوخت، حالا یا رومیان دوخت یا فارسیان دوخت، آیا به این شخص باید اجرتی بدن یا نباید اجرت بدن؟ خدمت شما عرض کنم که سید می‌فرماید که اون اجرت المسمار نباید بهش بدن، باید بهش اجرت المثل باید بهش بدن. خب مثلا فارسی دوختن چقدر رو اجرتش؟ او گفته بود 1 درهم، مثلا 1 دینار باشه، باید بشه 1 دینار بده. اگر رومی دوختن اجرتش 2 دیناره، باید بشه 2 دینار بدن، ولو تعیین کرده بود چیه؟ 2 درهم. نگاه میکنیم که اجرت المثل فارسی دوختن و اجرت المثل یا رومی دوختن چقدره، همون اجرت المثل بهش میدیم. بعد مرحوم سید فرمود اون مثال دارم که گفتیم اونم از همین بابه، بهش گفت که آجر تو که داری کل شهرن به درهمه. گفتیم با عنوان اجاره، سید گفت این عقد باطله، اما خونه رو به این آقا داد. این آقا 1 سال در این خانه نشست، حالا این 1 سال که در این خانه نشسته مجانیست یا باید پولم بده؟ سید فرمود اینم مثل همینه، باید اجرت المثل 1 سال خانه رو به این آقا بده، مهم نیست چی گفته. گفته کل شهرن به درهمه، این 12 ماه نشسته، لازم نیست که 12 درهم بهش بده، چون اجاره که باطل بود. اجرت المثل 12 ماه، اگر 12 درهمه 12 تا میده، اگر 10 درهمه 10 درهم میده، اگر 15 درهمه 15 درهم میده، هر قد اجرت المثل بهش میده. اینه مرحوم سید فرموده بود. گفتیم این از سغریات چیه؟ سغریات یه قاعده است که این قاعده خودش قاعده عقلایی است که کل عقد یزمن به صحیحی یزمن به فاسده، هر عقدی که یزمن به صحیحی یزمن به فاسده، یعنی ما در هر عقدی که ضامن هستیم در فاسدش هم ضامنیم. مثلا بیعه در نظر بگیرید، من مشتری هستم، خب وقتی این خانه رو خریدم، وقتی این عبا رو خریدم، آیا این عبا به من مجانی منتقل شد یا معزمان عوضش ضامنم؟ حالا این عبا رو که گرفتم پوشیدم و رفت، خب چون عقد باطل بوده باز من ضامنم، منتها ضامن چی هستم؟ ثمن المثل. ثمن المثل عبا چقدر؟ هر قدر هست. اما کل عقد لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده، یک کسی آمد به ما گفت این عبا مال شما، هدیه بدنم به شما. خب اگر این عقد صحیح بود، من این عبا رو می گرفتم و می پوشیدم، ضامن بودم؟ ضامن ثمنش بودم؟ نه. ضامن اجرتش بودم؟ نه. لذا بعد از 1 سال 2 سال پشیمون شو، او عبای من رو بده. خب این عباره که گرفته، این 2 سال که من پوشیدم ضامنم؟ نه. چون وقتی صحیح بود ضامن اجرت بودم؟ نه. ضامن ثمن بودم؟ نه. الان هم که این عقد دقت کردید، حالا اگر یک هبه فاسدی انجام بشه، یک هبه فاسدی که انجام بشه چیه؟ باز من چیه؟ ضامن نیستم. همونطور که در هبه صحیح ضامن نیستم، در هبه فاسدم ضامن نیستم. گفتیم یه قاعده شرعی نیست، قاعده عقلاییه. این نکته قاعده عقلاییه چیه؟ این نکته قاعده عقلایی اینه که اموال مردم محترمه. اموال مردم محترم یعنی چی؟ یعنی تکلیفاً و وزن یک قاعده عقلایی است که اموال هر کسی محترمه. اندل اقلا محترمه. یعنی چی محترمه؟ یعنی تکلیفن و وضعن. تکلیفن یعنی چی؟ یعنی اندل اغلا شما ممنوعید از تصرف در مال غیر مگر به چی؟ مگر به رضایتون. وضعاً یعنی چی؟ یعنی شما اگر مال دیگری رو تصرف کردید ضامن هستید، اگر منفعتش تلف کردید ضامن منفعتید، خودش تلف کردید ضامن خودشید، مگر به اذن او. این معنی احترام در اموال است تکلیفاً و وضعاً. خب در عقوده که یزمن به صحیح یزمن به فاسده، معناش اینه که مالک اذن در اتلاف نداده. وقتی که اذن در اتلاف به شما نداده شما ضامن. در عقودی که لا یزمن به صحیح، معناش اینه که مالک اذن داده به شما در اتلاف، اذن داده در اتلاف مجانه. و وقتی که اذن داده در اتلاف مجانه دیگه شما ضامن نیستید. این نکتهش همین هستش که میگیم که کل عقد یزمن به صحیح یزمن به فاسده تا آخر. بله چرا از در لذا در هبه مجانی، ولی خودشم میداند این هبه اندل اغلا یا اندل شهر باطله، لا یزمن به فاسده. اون معنیش اینه که اذن در اتلاف نده مجانه، میدانه. این وقتی که میگیم باطل یعنی چی؟ یعنی اندل اغلا یا اندل شهر این عقد رو بی اثر میبینه. بسیار من آقا بله من کی به شما اذن در اتلاف دادم؟ مثلا من یک کیسه برنج رو به شما فروختم به بیع ربوی، درست؟ گفتیم که این بیع ربوی معناش چیه؟ معناش اینه که اغلاءن در مختار ما این بیع باطله، یا به قول آقایون اندشر این بیع باطله. ما ها قائلیم که اندشر اول اغلاء باطله، اندر اغلاء باطله این بیع. بسیار این بیع من میدونم باطله، اما من کی به شما اذن در اتلاف این برنج مجانی دادم به شما؟ گفتم این برنج در ازای این کیسه برنج، اما نه اینکه مجانی شما این برنج رو بخورید یا مثلا از بین ببرید. من اذن ندادم در اتلاف مجانی، اذن در اتلاف مال عوض. بله توافقی بود. خب بیدم اونی که اون هم قبول کرده بود که این رو تلف بکنه در ازای این عوض، فرض کردیم این توافق بی اثره. خب چون بحث زمان بحث اغلایی بحث شخصی نیست، این توافقی که کردین با هم که من این کیسه رو تلف کنم در ازای این کیسه، این اندل اغلا، این توافقتون به درد نمی خوره. اینو بذارید کنار. خب فرض کنیم مثلا برای مثال میخوام بگم شخص سفیهی آمد از من این کیسه برنج رو خواست بخره، سفیه بود. خب وقتی که این سفیه آمد از من این کیسه رو بخره، گفتیم عقد سفیه اندل اغلا چیه؟ باطله. خب من کی اذن در اتلاف مجانی این برنج رو به این سفیه دادم؟ معل عوض اذن دادم. اغلا این اذن من رو چیه؟ این توافق و تعاقد رو بی اثر میبینم. من که اذن مجانی ندادم، مال مردم محترمه. من الان منی که به اصطلاح بهش این سفیه این برنج دادم، این سفیه برداشته این برنج رو خورده، الان این سفیه ضامن ثمن و قیمت چیه؟ این کیسه برنج من که تلف کرده. من کی اذن در اتلاف مجانی بود داده بودم؟ بله معل عوض اذن داده بودم که اون معل عوض رفت دنبال کارش، اغلا گفتن این معل عوض ولش کن. مهم اذن مجانی، من که اذن مجانی دادم؟ اغلا چی میگن؟ این قاعده احترام مال خیلی مهمه، یا قاعده احترام عمل که قاعده اغلاییه. اغلا میگن تو که کیسه برنج بدون اذن در اتلاف خوردی، بردار قیمت روش بده. ها؟ قاعده چی؟ اقدام. اقدام بر مجانیه. باشه من تلف مجانی؟ نه، اون توافقی که کردیم گفتن بی خوده. مهم اذن در اتلاف مجانیست که نبود. من اذن در اتلاف معل عوض دادم، مجانی اذن ندادم. اندل اغلا این اذن معل عوضت به درد نمی خوره. اما اونی که مهمه من اذن مجانی ندادم، مهم اینی که اذن در اتلاف مجانی بدم به طرف، این رو ندادم من. اوغلا میگن تو که اذن دیدی بلند شو به این صفی قیمت و بدل این کیسه رو که طرف کردی بده. ما بارها گفتیم در بحث زمان معناش اینه که ما وقتی یک مالی رو طرف نمی کنیم جایی که مال محترمه، مثل اون مال میاد به ذمه من. خب این گوسفندی که میاد به ذمه من، من وقتی یک گوسفندی رو فرض کنیم با این مشخصات مال طرف رو از بین میبرم، در ذمه من این گوسفند یعنی فردی دقیقا مشابه همین گوسفند در ذمه من مال کی میشه؟ مال اون صاحب گوسفند میشه. بعد زمان ادا که میرسه، این ادا این گوسفندی با این مشخصات که تو خارج نیست که با همین مشخصات بخوام بهش بدم، باید چیه؟ بدلش بدم، قیمت چیه بدم. این قیمت در عرف میشه ادا اون مافزنه. محترم نیست، دقت کنید معنای محترم این معناش نیست که عقدش باطل مالک نیست، نه، کافر حربی مالک میشه، معاملات کافر حربی صحیحه. منتها اینها آقایون قائلن که اگر یک مسلمانی کاف مال کافر حربی رو اتلاف کرد، اولا خلاف شرع انجام نده، کار حرامی انجام نده، ثانیا بعد این گوسفند کافر حربی رو که همیشه خورد تا آخرم که خورد، اون جناب کافر حربی در مال ذمه این مالک مسلمان مالک مثل اون گوسفند نمیشه، ذمهش هم مشغول نمیشه. به معنای اینه که معامله صحیحه، گاهی وقتا حرمت تکلیفی داره. ما مثلا با کافر حربی بهش مال بفروشیم، ازش مال بخریم، اینا همه معاملات صحیحه، معامله هیچ مشکلی نداره. مثلا ما به کافر حربی ازش اسلحه میخریم یا بهش اسلحه میفروشیم، اینا همه درسته، منتها این معناش احترام مال کافر حربی نیست. معنای احترام رو گفتم، احترام تکلیفی و وضعی است مراد فقها ها. یعنی تکلیفا وقتی میگیم مال محترم نیست، یعنی بدون رضایت او جائزه. وقتی میگیم وضعا مال کسی محترم نیست، یعنی اگر اتلاف کردید اون مال که بدرش در ذمه شما نمیشه.
یعنی الان کافر حربی مالک عوض میشه در زمان بیع؟
بله بله بله، مالک میشه. در ذمه ما مالک میشه، یعنی اون میشه مالک ذمه من. منتها وقتی که مالک، فرض بیم برای مثال من وقتی این گوسفند رو با این ساعت معاوضه نکردم، گوسفند مال کافر حربی بود، من میشم مالک چی؟ مالک اون گوسفند، اون هم میشه مالک این ساعت. منتها من که مالک این ساعت شد، میتونم این ساعت بهش ندم، میتونم این ساعت رو تلف کنم، اما واقعا اون مالکه. مراد فقها اینه. وقتی که من یک گوسفندی از کافر حربی خریدم به یک دینار، اون میشه مالک یک دینار در ذمه من. منتها این مالک یک دینار که در ذمه من شد، من بر من لازم نیست این یک دینار فو در ذمه مالک بهش تحویل بدم، میتونم حبسش کنم. یکی از خصوصیات ذمه رو وقتی کافر میشه نمیشه از بین برد. مثلا کافر مالک این ساعت میشه، من میتونم این ساعت رو معدومش کنم، اما وقتی اون مالک یک گوسفند در ذمه من شد، من این گوسفند نمیتونم، این گوسفندی است که تا قیامت با من میمونه، منتها ادایش بهش واجب نیست.
اگر ادا واجب نباشه،
تقررش
و
اون تحققش
در بین چی
فایده؟ عقلاییه، گفتیم شرعا واجب نیست، عقلا واجبه، ذمهش مشغوله، عقلا واجبه که من برم این گوسفند رو بهش بدم. که چی؟ نه نه نه، گفتیم که جایی که مقایر با حقوق دیگرانه عقلا امضا نمی کنن. در نزد فقها الان اون مالک یک دینار در ذمه من شده و عقلا لازمه که من بدم، شرعا واجب نیست. یعنی چی؟ یعنی من اگر ندادم یه قانون عقلایی رو معصیت کردم، اما قانون شرع رو معصیت نکردم. بله، یعنی اگر بعدن مسلمان شدی که از خصوصیاتش اینه، مثل اون گوسفندی میمونه که تو خونه هستش، یک گوسفندیه که تو خونه هست، اگر این بعد مسلمان شد باید گوسفندش بهش بدم، اگر مسلمان شد باید ذمه رو افراغش کنم. به عقد قرارداد، قرارداد اینا محجور نیستن از شرع. کفار حربی محجور نیستن در معاملاتشون. میدونم خب به سبب الزمانه این رو قبول کردیم، اون هم که میگیم شرعن ذمش مشغول نمیشه، اقلاعن فقها میگن مشغول ذمش. یعنی وقتی شما گوسفند کافر حربی رو از بین میبرید تلف میکنید، اندر اقلا شما ضامنید، اینا میگن اندشار ضامن نیستید. بله در چرا اصلا در بیعشون این ربطی به این نداره. نه با این بر خوده نه بر ذمه. بله این سبیل نیست، یعنی نمیتونه من الزام کنه. نه سبیل نداره. اگر کافری گوسفندش تو خونه ما امانت گذاشت، آیا خیانت در امانت جایز یا نه؟ سآلا نه، سآلا خیانت جایز یا نه؟ جایز نیست دیگه. ببین این الان امانت کافر است، اون میتونه از من مطالبه کنه، میتونه مطالبه کنه. خودم باز ذمه ملکشه، باید بهش رد کنیم. این گوسفند خارجی ملکشه، چون میدونیم که کافر حربی در باب امانت مالش محترمه. یعنی وقتی مالی رو پیش شما امانت گذاشت، اگر امانت نمیذاشت میتونستید بخوریدش گوسفندره، اما حالا که امانت گذاشتی نمیتونی. چه سمت بس
کوچیزاده
چی؟ آره در مال امانت نمیشه تقاضا کرد. حالا قطع نظر از نه ما لن یجعل الله یعنی ولایت قرار نداده، ولایت نظر یعنی ولایت خداوند قرار نداده. اینم سبیل این چی؟ اینکه رفت آمد نکنن نه، یعنی ولایت نداره، ولایت نداره. ببینید چرا فقها گفتن، خوب دقت کنید، چرا اگر مرد کافر باشه زن مسلمان باشه چیه؟ عقدشون باطله. اگر مرد کافر باشه زن مسلمان باشه عقدش باطله، اما بالعکسش گفتن درسته. چرا؟ چون مرد بر زن الرجال و قوامون، مرد بر زوج ولایتی داره. ولایتی چی؟ ولایت تمکینیه داره، اما زن بر مرد ولایت نداره. لذا به مقتضای اطلاقات ادله نکاح گفتن که نکاح مرد مسلمان با زن کافر اشکال نداره.
هر الزامی که کافر بکنه
در باب امانت یعنی نمیتونه الزام کنه.
مالک نمیشه.
مؤمن نسبت به مال مالک نمیشه. میگم نسبت به ذمه من مالک نمیشه. فرق نمی‌کنه مال ذمه‌ای باشه مال خارجی باشه. اصلا معامله با کفار حربی میگه باطله. خب دیگه درست خواهی درسته، معنی درست میده، نقل و انتقال دیگه نمیشه، هم درست باشه هم نقل و انتقالی نباشه. ما نه مشهور قائله، ما اموال کفار محترم. اون کفار در حال جنگ فرق نمی‌کنه، اون مسئله دیگه است. وقتی میگیم کفار حربی، نه به معنی تحت لفظی، یعنی کفاری که باشون داریم می جنگیم. مراد فقها از کفار حربی یعنی کافری که مستعمل معاهد و ذمه نباشه، اصطلاحا بهش میگن کافر حربی. هر کافری که در ذمه نباشه، مستعمل نباشه، معاهد هم نباشه.
شما رد چیزی که در ذمه واجب نمیشه؟
رد این ره؟ بله گفتیم واجبه، گفتیم واجبه، اما مشهور فقها قائلن که واجب نیست. مفهوم نداره که لا حرمت لمال الکافر. میدونم این حرمت بودیم قاعده عقلاییه، شما نهایتش میخواییم بگیم که این قاعده رو شارع امضا نکرده. اون نگونی قاعده شرعیست، قاعده احترام قاعده چی؟ عقلاییست. اصلا قوام نظام اجتماعی به همین قاعده است. قاعده چی؟ اقدام اینجا چی کار؟ میدونم اقدام چی؟ نمیدونم اقدام اینجا به چه مناسب؟ خب این فرض کن باطله، فرض کن باطله.
اقدام الان مجانی که اقدام
نکرده. ما همین خود داریم میگیم کجاتون بسه باطله. خب میگم نکتهش در قاعده احترامه. چرا اونی که برش توافق کردن که باطل بود، او بی خود بود. خب میشه همون یه قاعده احترام دیگه، میشه قاعده احترام دیگه، میشه قاعده احترام دیگه. بابا اقدام چیه؟ اقدام که این
که میدم میدم
اون در ید عدوانیه، این ید شد امان، این مراد ید عدوانیه، یعنی تلف تحت الید. اینجا در ما نحنفی دقت میکنید، در ما نحنفی عملش محترمه، عملی کرده و القا احترام هم نکرده، یعنی به قصد مجانیت عمل نیاورده، همین کافیه. چون به قصد مجانیت عمل نیاورده و عمل انجام داده و نسبت به درخواست اونم بوده. بله اینطور نیست، شما مثلا اگر یه عبای کسی رو بدوزین بدون اینکه او بخواد از شما، اینجا قاعده احترام نمیاد. و اینکه شما القا احترام نکنید، چون باید با در این مثال باید با درخواست او باشه. لذا اینه که در ما نحنفی ضامن اجرت المثل هست. مرحوم آقای خویی، اینا تقریبا تکرار بحثای گذشته بود، مرحوم آقای خویی فرمودن که اگر اجرت المثل از اجرت المسما بیشتر بود، اون اضافه رو ضامن نیست. کی؟ جناب مستأجر. خوب دقت کنین، بهش گفت که این عبای من فارسی یک درهم و رومی دو درهم. خب اجرت فارسی چقدر بود؟ دو درهم بود. اجرت مثلا رومی چهار درهم بود. این فارسی دوخت، خب اجرت المثل چقدره؟ دو درهم. اجرت المسما چقدره؟ یک درهم. ایشان فرموده در این صورت فقط باید جناب مستأجر یک درهم بش بده. نه بس اکثر اعتمادی نیست، باید یه درهم بهش بده. چرا؟ دقت کنید، گفتیم زمان از باب قاعده احترامه. خب وقتی که این خود اجیر این عمل را اقدام کرد، دقت میکنید، وقتی که اقدام کرد و خودش میدونه که چیه، خودش میداند یک که این عقد فاسده و اجرت المثل هم چقدر؟ دو درهمه. وقتی که این اقدام میکنه بر این قبول میکنه که بدوزه به یک درهم، فارسیان یک درهم بدوزه، اما اجرت المثل چقدر؟ دو درهمه. این خودش چیه؟ القاء احترام این عملش هست در چی؟ در اون مقدار زائد بر اجرت المسما. خودش القاء احترام کرده. وقتی که ما نسبت به یک عملی کلن یا بعضن القاء احترام نکردیم، آره، در این صورت ما اون مقداری که القاء احترام کردیم دیگه اون مال محترم نیست. مثلا یک کسی آمد به شما گفت که من این کار رو برای شما انجام میدم در ازای مثلا یک درهم، ولیکن قیمتش ده درهمه، اون در واقع به مقدار نه درهم چیه؟ القا احترام کرده. کسی به کسی گفت که آقا این خانه رو جارو بزن، اون گفت باشه من جارو میزنم به یک درهم، هیچ عقدی هم بین ما نیست، و اجرت کنس این خانه چقدره؟ ده درهمه. نه مشروط نیست، حالا اون رو متعرض میشم انشالله، اون کم مشروط به یک معنای دیگه میگی. این خدمت شما عرض کنم که این در واقع القا احترام میکنه نسبت به این عمل در نه درهمه. خب رفت کنس کرد، خب دیگه بعد ولو اجرت المثل این عمل چیه؟ ده درهمه. اما با این وجود اون گفت من این عمل در مقابل یک درهم انجام میدم، به مبلغ یک درهم انجام میدم. من دیگه نسبت به زائد بر یک درهم که نه درهم ضامن نیستم، چون خودش القا احترام کرد. برعکسش چیه دیگه؟ عوض عمل. نه دیگه، من دیگه القا دیگه او القا احترام نکرده. القا احترام القا احترام یه چیزی باید باشه، یا عمل یا مال. القا مال نه نیم درهم چه از مال القا احترام نکرده. گفته تو اینه بدوز، گفته اجیرش کرده بر این که این رو به اجرت یک درهم بدوز، اونم دوخت. این اجرت و اجاره باطل بود. من مستاجر مالی رو ندادم که القا احترام بکنم، عملی رو انجام ندادم که القا احترامش بکنم. در حق فایده نداره. نه چی؟ ذمه مشغول نمیشه، چون عقد اجاره ذمه رو اجاره باطل ذمه رو مشغول نمی کنه. حتما باید انجام بدم. مثل اجاره صحیح نیست، اجاره صحیح منهین العقد ذمه رو مشغول می کنه رو نظر مشغول. اما در اجاره فاسد فقط در وقت عمل انجام میشه ضامن میشم. من ببینید این پولی رو که من در پیشش گذاشتم و اون تلف کرده، این رو به عنوان اجرت این عمل پیشش دادم بهش، و فرض کردیم که این اجرت عمل نیست، اینطور نیست که من القا احترام کرده باشم. لذا بعد از اینکه اون تلفم کرده باشه، من میتونم اجرت اضافه رو بگم، فقط اجرت المثل بهش بده کنم. واقعا این اولا مثلا 10 درصد تعیین کرده باشن، بعد باطل باشه، بعد قیمت مثلا اگر کسی خانه اشره مثلا فروخت به قیمت چی؟ به قیمت مثلا فرض کنید کمتر یا بیشتر، بعد عقد فاسد بود، یعنی باید اون بیشتر رو بده یا کمتر رو مثلا؟ نه با همین نیست. اون در مثال بی روشنه که اینطور نیست. خدمت شما عرض کنم که در ما نحنفی این اجیر خودش القا کرده احترام عمل خودش رو که خیاطته. نمیدونم، یعنی وقتی که خودش میدونسته فاسده ها معلوم باشه. نه 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 نه، نظر آقای خویی اینجاست اصلا. نظر مرحوم آقای خویی جاییست که علم داره به این که این عقد اجاره باطله. این فرض آقای خویی اینجاست. نه نه، علم به که اجاره باطله. نه اگر اجرت آره نه اونجا نه، میدونه اجرت المثل چقدره و عقد اجاره هم میدونه که باطله.
میدونم که بعدا بهش نمیدن.
نه اینکه بهش میدن یا نمیدن، نه اون عمل خارجی رو کار نداره. فرض اینه که میدونه که این عقد اجاره باطله.
اما تو ذهن شما که این اجرت المسمى میگیره
تو ذهن مهم نیست. مهم اینه که ایشون میگه القاء احترام کرده از عمل خودش به مقدار یک درهم. بله این جاری میده، حالا همه جاری نمیده، اما این همه جاری نه 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 همه رو نه، اما در این مثال اجاره قائل شده ایشان. خدمت شما عرض کنم که این فرمایش مرحوم آقای خوییه، این فرمایش مرحوم آقای خویی هم بر ایشان نقض وارده هم بر ایشان حل اشکال وارده. نقضش اینه که ایشان همین مسئله در به اینطور قائل نشده. یعنی چی؟ یعنی من اگر این مال رو میدونم قیمتش چقدره، این مال رو میدونم قیمتش 100,000 تومنه، به طرف فروختم به بیع فاسد به 50,000 تومن، به بیع فاسد فروختم 50,000 تومن، خب بعد میرم بهش میگم آقا اون مال منه برگردون، چون ملک او که نمیشه، اونم تلف کرده. در اونجا مرحوم آقای خویی میگه باید 100,000 تومن بهش بده، نه 50,000 تومن. چرا در اونجا نمیگه القا احترام کرده از مال خودش؟ من این ساعت قیمتش چقدر بود؟ 100 تومن بود، فروختم به چی؟ به 50 تومن، به بیع فاسد، و علمم دارم که این بیع فاسده. گفتم آقای من به شما فروختم 50 تومن، اونم گرفت. خب اون که گرفت مالک میشه؟ نه، چون بیع فاسده. بعد از این که مدتی گذشت بهش میگه آقا اون بیع فاسدی که انجام دادم اون ساعت منه برگردون. میگه ساعت نیست. میگم خب بدلشه بده. بدلش چیه؟ آقای خویی قائله که یا مثلشه باید بده یا قیمتشه باید بده. همون 100 تومن رو باید به من بده. نمیتونه به من چی بده؟ 50 تومن. این مسئله رو اگه بخواید رجوع کنین در منهاج مرحوم آقای خویی جلد 2 صفحه 16 مسئله 57 مسئله جلد دو صفحه 16 مسئله 57 این در منهاج هست. اما حلن آقا این دقت کنید، چون در اونجا خودش اقدام کرد، القا احترام کرد به حسب نظرشون. این ساعت چقدر میارزید؟ 100 تومن. من خودم این ساعت رو بهش دادم و میدانستم که این ساعت 100 تومن میارزه، میدانستم. خودم این ساعت دادم به ایشان به چند؟ به 50 تومن. پس من نسبت به نصف قیمتش القا احترام کردم. من که گفتم شما، من که گفتم شما گفتی، من که نگفتم که.
نه اینکه اگه اجازه بذارید پیشش اونجا دیگه وارد نام کردن.
نه نه
خب
آقای خویی قائلن که القا احترام کرده در عمل. من دارم بر من که نقض وارد میکنم، بر آقای خویی نقض وارد میکنم. آقای خویی میگه این عمل فرق نمیکنه، این نکته ای نداره، فرق نمیکنه. اونم به عنوان، اونم به عنوان عملی است که به اصطلاح اینه بذارم عمل انجام شده، خب تحویلش باید انجام بشه.
این رو
چرا به مبلغش 50 تومن القا احترام کرده؟
در مقابلش 50 تومن گرفته، ولی خب نبوده که از اون القا احترام کنه.
من این نسبت خودم وقتی که این ساعت رو به اون میدم، این ساعت رو که به اون میدم، این ساعت قیمتش چقدر؟ 100 تومنه. من نسبت به 50 تومنش القا احترام خودم میدم به باطله ها، میدونم فرضینه، میدانم که به باطله و میدانم که قیمت این ساعت چقدره؟ 100 تومنه. اما گفتم این ساعت رو به بیع باطل بهش فروختم به 50 تومن. بعد بله مشتری لازم نیست بدون یا ندونه، چون اگه ندونه القا احترام نیست. آره خودشی که برشون اقدام نیست، القا احترام نیست. نه دیگه، وقتی که اجرت رو گذاشت بهش تحویل داد، این اجرت عملی نیست که اجرت رو بهش تحویل بده. این ثمن نیست، مبیعه. خود مقابل عمله، مثل عمله. این مبیع منه. نه نه الان بحث در القا احترام، این ساعت نه اون عوض. فرق نمیکنه دو تاش بی باشه، مثل میشه دو تا بی، فرق نمیکنه. اگه دو تاش ثمن مبی باشه اشکال نداره، اما عاوضه باشه.
یعنی اگه
پول باشه بله، کاری نیست. آره من وقتی این ساعت رو بهش دادم، اینو القا احترام کردم. وقتی که القا احترام کردم، بعد میگم ساعت من رو برگردون، میگه نیست، میگم بدلش بده. این چیه؟ قیمیه. ایشون میگه چقدر باید بدم؟ باید ثمن المثل بدم، نه اقل ثمنه. این رو باید بدم، ثمن المثل باید بهش بدم. پس این اول نقضه. حلش اینه که، واقعش اینه که وقتی من این اجیر میشم بر یک درهم، من کی القا احترام کردم؟ من حاضر شدم معاوضه کنم این عمل رو با یک مالی که اقل قیمتنه. این عرفیان و اقلاعن القا احترام نیست. من معاوضه حاضر شدم این ساعت رو معاوضه کنم، این عمل خودم رو معاوضه کنم با یک مال دیگری، که اون مال در کجاست؟ در ذمه مستأجر یا مشتری. اما قیمت اون مال از این مال کمتره و میدانم که این معاوضه اندل اقلا صورت نمیگیره، اما برنامه خودم معاوضه کردم. چون لازم نه، اشکال نداره. چون من وقتی که معاوضه میکنم، نه اینکه تکمینا جا به جا نمیشه، من خودم قصدم معاوضه و جا به جایی هست، اما در اعتبار شخصی، نه اعتبار، یعنی اقلا بر طبق این معاوضه من امضاش نمیکنم. این هم میدونم، دقیقا میدونم. در این حال این ساعت را حاضر شدم به معاوضه شخصی، نه اقلاییه، با اون 50 تومن اون عمل را با اون یک درهم معاوضه کنم. خود شما میگه این معاوضه شخصیه. خصوصیت معاوضات شخصی در مقابل معاوضات اقلا اینه که که طرفین این معاوضه هر وقت خواستن چیه؟ میتونن در اون معاوضه رجوع کنن. اما نه معناش اینه که من القا احترام کردم، لذا شاهد بر این مطلب که فقها ما هم همه گفتن باید اجرت المثل بده، نه اقل اجرت رو بده. خود آیه خویی هم در مبی گفته باید ثمن المثل بده نه ثمن اقل. این نشون میده یه ارتکازی تو اذهان فقها ما بوده که در این ارتکاز القا ندیدن، لذا گفتن باید چیه؟ باید اجرت المثل و ثمن المثل بهش بده در فرض طلب. اوغلایی تره پس این همه فقها، این همه فقها، آقا من این ساعت رو باشم خب معلومه که باید 10 میلیون بدین. بابا من اگر نه فرض خیلی خب الان به قول شما اقلائیه این ساعت رو اگر من القا احترام کردم بعد که بگم ساعتم موجوده بده، میگه نه من این ساعتت به مقداری که القا احترام کردیم نمیدم. چه فرق میکنه که اقلائی داره؟ به هر صورت انتقال صورت نگرفته. اگر من القا احترام کردم، اگر من القا احترام کردم حالا فرض کنیم برای مثال میخوام بگم یک گندمی است که این اجزایش منفصل از همه. خب من اجزای این گندم رو که در اینجا وقتی بگم که تو القا احترام کردی، در واقع چیه؟ در واقع که انه این یه هبه و یه معاوضه است. این عرفیه نیست، اینطور نیست، اینطور. یعنی میخوام بگم این نکته هست که تو خود معاوضه، نه القا احترام نسبت به قیمت، نه نسبت به قیمت، نسبت به قیمت قبول دارم، قبول دارم که نسبت به این نیست، نسبت به قیمت. دقت میکنید؟ در صورت فساد به خوش نه، میخوام بگم یه منبه نقض نیست، منبه بر این جهته که اقلاعن هم وقتی من این مال تماما این که تو القا احترام کردی به قیمت نصفش، دقت کردی؟ یعنی به قیمت نصفش این کرده شما. بله فرض، بله آقای خویی در فرض بله بله به فرض علم بله بله بابا این هم مردم میرن از دزدا چیز میخرن. بابا شما دارین توصیه اخلاقی میکنین، ما الان بحث حقوقی داریم، بحث توصیه نداریم. بابا اینا که میرن از دزدا میخرن، اینا نه نه چرا بابا چرا خیلی با مال خرن دیگه. وقتی این از دزدا میخرن، از دزد اینا چی کار میکنن؟ این اقلا اشکال نداره. میدم شما میگین اقلا اصلا اقدام بر معامله باطل نمی کنن اقلا اقلا غیر متشرع نه فساق بابا اینایی که اموال دزدی رو میخرن اصلا مال خرا، اینایی که مال دزدی میخرن اصلا فقط دنبال مال دزدی میگردن. اگر بفهمن که مال خودشه که نمیخرن که. بله نه آقای خویی تعلیق تفصیلی داره، نه اشکال نداره کلام سید اطلاق داره، سید اطلاق داره، اشکال نداره. شما میگین سید مراد مطلق نیست، پس مطلقه مسئله علم رو متعرض نشده، اصلا سید مسئله علم رو متعرض نشده، درست؟ اشکال نداره، ایشون یه فرق اضافه کرده، خلاف شرع که نیست که.